بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، بحث درباره مسقطات خيار قبن بود. مسقط چهارم عبارت بود از تصرف. تصرف رو گفتیم یه مرتبه تصرف مقبونه و یه مرتبه تصرف غابن. اگر که مقبون تصرف بکنه، شیخ انصاری فرمود که خیار مقبون ساقط می شود. بلی، اگر که قابن تصرف بکنه، شاید کسی بگوید اینجا خیار ساقط نمی شود، به خاطر این که تصرف غابن دلیل بر رضایت به عقد نیست. غابن خیاری که نداشته، مقبون وقتی فسخ کرد، اگر عین مالش موجوده مالشو میگیره، اگر عین مالش هم موجود نیست بدل مالش را مثل یا قیمت رو میگیره. اینو برای این مطرح کردم که این دو نکته رو عرض کنم. اولا در اینجا باید این بحث رو مطرح کنیم که حدیث علالید ما اخذت حتی تو عدی مهمترین دلیل بر زمانه. هر وقت ید عدوانی بود موجب زمان می شود. قاعده اقدام هم شبیه همین علالیده. قاعده اقدام میگوید من اقدم علی مال الغیر فهو له ضامن. هر کسی دستشو زد به مال مردم ضامنه. ولی اون چه که مهمه اینه که آیا این حدیث علالیت و قاعده اقدام، آیا اینها در حقوق جاری می شوند مثل اعیان، یا این که نه اختصاص به اعیان دارند و در حقوق جاری نمی شوند؟ این که روشنه که این دو تا دلیل، یعنی علالیت با قاعده اقدام، این دو تا دلیل اعیان و املاک رو میگیره. یعنی مثلا کسی تسبیح مردم رو برداشت یا پاش خورد به تسبیح مردم، این ضامنه، علالیت اینجا رو میگیره. ولی آیا قاعده ید حق را هم میگیره یا نه؟ اگر کسی ید گذاشت رو حق مردم، نه روی عین مردم، فرض کنید یک کسی جا نماز پهن کرده بود که اینجا میخواد نماز بخونه، یکی بیاد جا نماز اینو جمع بکنه بشینه اینجا. این که جا نماز اینو جمع کرد تو این که قطعا زامنه، اگر تلف شد زامنه، علی الید مؤاخذت حتی تعدی. ولی حالا غیر از جا نماز اصلا نفس اینجا نشستن زمان داره یا نه، زامنه یا نه؟ و مثلا اگر که پولی می گرفتن برای این جای نماز، این را زامنه یا نه؟ یعنی علل ید تو حقوق، تو حق الناس جاری می شود یا فقط تو مال مردم جاری می شه؟ ما نحنوفی از این قبیله ها، وقتی که قابن میخواد تصرف بکنه در مال، داره با تصرف خودش حق خیار مقبون را از بین میبره و حق الخیار عین نیست یا مال نیست، حقه. اگر کسی بگوید علالیت و قاعده اقدام در حقوق جاری می شود، چرا عدوانه دیگه؟ بله بله، خبرم نداردم، ولی مثل اون موقعی هم که پاشو می زد به تسبیح مردم خبرم نداشت. چرا عدوانی نیست؟ عدوان نفس این که یک چیزی خب بله، عقد صحیحه، ولی اگر کسی گفت که در زمان خیار مقبون قابن حق این تصرف رو نداشته، دیروز مسئله محدودیت تصرفات مالکان رو مطرح کردیم. آقای قابن درسته که مالکه، ولی این مالک تصرفش محدوده، هر تصرفی رو حق نداره تو مال خودش انجام بده. نه، هنوز که من نظر ندادم، من فعلا دارم میگم که اصلا ببینیم که علل ید اینجوری میگیره که بگوییم تصرف او تصرف باطلیه یا نه. آقا یه قابن خیار نداره، چیزی رو که فروخته پول رو که میگیره مالک میشه. میخواییم ببینیم این رو که الان مالکه، بلی متعلق حق دیگرانه، متعلق حق مقبونه، و تصرف قابن در ملک خودش نفی حق دیگران میکنه. نه نیست، بله، اما الان حقی از او ضایع میکنه یا نه؟ چون او این حقو داشت که عین مالشو بگیره و این الان داره عین مال او رو تلف میکنه. کسی این حرفا رو مطرح نکرد اصلا، مثلا شما مکاسب حواشی مکاسب نبکنید، هیچ کس از این حرفا نگفته، ولی عرضمانم جایی اینجور بحثیه. اینجا اگر کسی گفت علالیت یا قاعده اقدام در حقوق جاری می شود، در ما نحنوفی باید بگوییم که قابن نسبت به این تصرفات زامنه. در واقع قابن داره تفویت میکند حق رجوع به عین را. نه اینکه حق مقبون رو داره تلف میکنه دا حق رجوع به عین رو داره تلف میکنه. و علل ید ما اخذت حتی تو عدی اینجا رو میگیره، نتیجهش این میشه که اگر کسی گفت علل ید شامل حقوق میشود، قابن زامن، وقتی که زامن بود باید عین مال مقبون را به مقبون بدهد، بنابراین اگر این را فروخته باید فسخ بکنه. اگر عین مال را تلف کرده اون موقع زامن است و زمانش هم به قیمت واقعیه، نه اینکه زمانش به قیمت مسمى باشه، به قیمتی که تو معامله ذکر کردند. این یک نکته. درسته، بله. در واقع ما میخواییم اینجا این کار رو بکنیم، ما بگیم که شما چیزی را که مالک هستید اما این مال را هر نوع تصرفی نمیتونید توش انجام بدید. چون مثلا فرض کنید شما که یه معامله کردید، چیزی را خریدید یا مثلا پولش را فروختید، پولش را گرفتید، درسته که این پول الان ملک شماست، اما چون هر لحظه احتمال داره که مشتری بخواد فسخ بکنه و این پول رو که به شما داده پس بگیره، شما حق نداری این پول رو هر تصرفی توش انجام بدید. یعنی ملکیت شما نسبت به این مال ملکیت محدوده. نه فلسفه عملیش از بین نمیره. ندارم. بله. چرا؟ شما میخواستید یه کاری بکنید که موقعی که معامله میکنید خیار برای طرف مقابل باقی نگذارید، میخواستید از اول ها وقتی بهش میفروشید بگویید که اینو فروختم با اسقاط کافه خیارات، میخواستید اینو بگویید که الان بتونید تصرف بکنید. نه ببینید، ایشون میفرمایند که بگوییم خب اون تصرفات قابن تصرفات فضولیه، فرمایش ایشون اینه. جوابش اینه که تصرفات فضولی مال اونجایی بود که کسی مالک نباشد، اینو میگفتیم فضولی. اما در ما نحنفی قابن مالک هست اما مالکیتش محدوده، بلذا فضولی نمیشه، محدوده. دقیقا مثل موردی که شما مال خودتون رو رهن گذاشتید، اینجا که مال شما رهنه، شما مالکید اما حق ندارید بفروشید، مالکیت دو محدوده. نه اینو قبول دارم، ولی این فقط معنیش اینه ها، شاید تو ذهن اون آقایون این بوده که تصرف غیر ذوالخیار در زمان خیار مجازه، شاید نظرشون این بوده. نه نه خب این نظر اونها بوده، ما اینو قبول نداریم. میگیم تصرفی که مال مالکه اما تفویت حق دیگرانه، این تصرف جایز نیست. چرا هست؟ چون شاید این مالش برش مهم باشه. خب بله ندرته، بله همین نادر رو باید لحاظ بکنیم. چرا این به ندرت ها ولی لحاظ میکنیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که گاهی تزاحم دو تا حق پیش میاد، یک حق حق بایعه که میگه من میخوام مال خودمو بفروشم یا تصرف بکنم، یه حقم حق مقبونه که مقبون عین مالش رو میخواد. مقبون در معامله اول ضرر کرده و میخواد فسخ بکنه، عین مالش رو بگیره. قابن هم اون چه که به دستش آمده میخواد بفروشد یا تصرف بکنه، یعنی حق تصرف قابن با حق رجوع عین مقبون، این دو تا حق تزاحم میکنند. عرض کردم چرا؟ خب اگر که مسئله خب اونم همینطوره. چرا قابن نمیتونه به بدل مراجعه کنه؟ قابن میگه من مال خودم رو میفروشم، اگه شما اومدی معامله اول فسخ کردی بدلتو میدم. هر دو اگر بدل رو مطرح کنی تو هر دوه، هر دو بدل داره. مقبون خب خب میگه مثلی یا قیمتش میدن. خب اگر که این بدل داره اونم بدل داره دیگه، چه فرق میکنه؟ مثل یا قیمت تو هر دوتاست. بله حالا اون دیگه مورد خیلی چیزیه که بگوید که ایشون بفرماد قابن دیگه هیچ پولی نداره، هیچ آهی به بساط نداره الا اینکه. خب این نکته خیلی خوب، این قبول داره. اولا یه بس باید مطرح کنیم که اینجا تعارض است یا تزاحم است. اگر تعارض باشه معنیش اینه که یه حق بیشتر وجود نداره، یا حق قابنه یا حق مقبون. ولی اگر که تزاحم باشه یعنی دو تا حق موجود است، مقبون حق داره که معامله اول را فسخ بکنه، قابن هم حق دارد در مال خودش تصرف بکنه. اگر که تزاحم باشه یعنی دو تا حق موجود باشه، باید بریم سراغ قواعد باب تزاحم. قواعد باب تزاحم هم این بود: اگر یک حقی اهم است و حق دیگر مهمه، خب اهم مقدم میشه. در ما نحن فی حق قابن و حق مقبون اهم و مهم نداره، هر دو مهمند. این عین مالشو میخواد، اونم میگه من میخوام تو مال خودم تصرف کنم. اما اسبقیت و لاحقیت داره ها، یعنی حق یکی مقدم است زمانن، حق دیگری مؤخر است زمانن. چون حق مقبون به عقد اولی تعلق گرفته، حق قابل به معامله دوم تعلق گرفته، پس یکی اسبق و یکی لاحق. و تو باب قواعد باب تزاحم میگن ملاک اهم و مهمه، نه ملاک این که کدام مقدم بود کدام مؤخر. مثلا اگه دو نفر افتادن تو استخر، منم یکیشونو میتونم نجات بدم، آیا باید اونی که اول افتاد نجات بدم یا اول افتادن ملاک نیست اهم و مهم ملاکه؟ این مسئله تو چیز مطرحه. اگر یک زنی حامله بود و دکتر میگه که یا مادر باید بمیره یا بچه، اگه بخواد بچه سالم متولدش مادر میمیره، اگر که مادر بمیره بچه متولد میشه، اینجا میشه بگوییم حق کی مقدمه کی مؤخر یا کی اهمه کی غیر اهم؟ بگیم به هر حال حق مادر که مقدمه، یعنی زمانن تقدم زمانی، یعنی زودتر کدام حق پیش اومده؟ حق حیات مادر، پس بچه رو بکشیم تا مادر زنده بمونه. یا اینکه بگیم که اسبقیت و لاحقیت زمانی ملاک نیست، اهم و مهمم که ملاک نیست. نمیشه بگویید که حیات مادر مهمتر از بچه است یا بچه مهمتر از مادر. اینجور جایی باید بگوییم که این بچه به این مادر حمله کرده، مهاجم رو باید کشت. بچه حمله کرده به مادر، بچه رو باید بکشن تا مادر نمیره. در ما نحنوفی هم اینجوری بگوییم، بگیم که حق مقبون اسبق، ولی اسبق بودن ملاک نیست. در بقا دو تا حق مساویند، یعنی اینکه اول یکی افتاد تو استخر، یه دقیقه بعدم یکی دیگه افتاد، حالا که این دومی افتاد، از حالا به بعد دیگه دو تا حق مساویه. درسته که زودتر افتاده، ولی این زودتری که ملاک نه، از الان که دومی افتاد دو تا حقه. باید ببینیم کدام اهمند. در مانه نفی اگر کسی بگوید حق مقبون درست اسبقه، ولی در زمان حق قابن دو تا حق وجود داره، وقتی که دو تا حق بود تخییر پیش میاد. این در صورتی که بخوایم بریم سراغ قواعد باب تزاحم. نه دو تا حق، چرا یک حق؟ دو حق. مقبون، مقبون میگه تو معامله اول سر من کلا رفته، میخوام فسخ کنم، یه حق، حق الخیار. قابن هم حق داره، حق تصرف در مال خودش، میخواد مالشو بفروشه، پس دو تا حق. خب بلدی، یعنی معنای فرما شما همینه ها، که چون بی متزلزله یعنی خیار فسخ هست، خیار فسخ، خود خیار حقیست برای مقبون، یه حق مال قابنه که تو مال خودش تصرف کنه. من فقط این فرمایش حاج آقا را میپذیرم. ایشون فرمودن که حاجای پاینده، ایشو فرمود که بیایم فرق بگذاریم بین حق تنجیزی و حق تعلیقی. احتمالاً مراد ایشون این بود که درسته که دو تا حق است در ما نحن فیه، اما حق مقبون معلق بر هیچ چیزی نیست. شارع فرموده که مقبون خیار دارد، یعنی این معلق بر هیچ چیزی نیست. نه، معلق بر اعمال نیست، خود خیار حق است، معلق بر هیچی هم نیست. عقد قابن معلقه، همین. پس حق مقبون منجزه، قابن که میخواد تو مال خودش تصرف بکند و اینو میخواد بفروشه پولشو بگه، این معلقه، معلقه بر اینه که مقبون فسخ نکنه. نخیر؟ نه این طرف این مصداق نداره. مقبون میگوید که مطلقا شارع به من این حق و داده که معامله رو فسخ بکنم، چون من قبن پیدا کردم، ضرر کردم تو این معامله. اما قابن معلق بر این که این فسخ نکنه میتونه بفروشه و پول بگیره، اما اگه این فسخ بکنه اصلا عینی نداره که بخواد بفروشه. ولذا حق قابن یک حق معلق است، اما حق مقبون حق منجزه. این خیلی حرف خوبیه. مراد شما همین بود بله یا نه؟
نظر من البته نظر خاصه من
خواهش میکنم.
چون به تعلق حق مقبون هنگامی حاصل میشه به غیر بدنه، وقتی که خیارش اعمال بکنه، پس این تعلیق بعد اعمال خیار میشه. ولی حق قابل به مجرد حدوث عقد حق تصرف در مال
نه 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 لاغل همون توجیهی که من کردم. نه ببینید، مقبون حق فسخ داره، حق الخیار داره، این حق معلق بر هیچی نیست، منجزه. مقبون میگه این معامله قبنی بود، منم خیار فسخ دارم.
من نظر وجوب به حفظ
مثل نه نه همین
جایی حقوق داره که خیار اعمال
نه خیلی نه لازم نیست. اصلا آقای قابن در زمان خیار مقبون حق تصرف نداره. عدم جواز تصرف غیر ذوالخیار در منطق الی در زمان خیار، هر تصرفی که منافات با خیار داره جایز نیست. بله خاصیتش اینه که بله خاصیتش اینه که همین حاج آقا فرمود اون حاج آقا یک ملکیت متزلزل شما فعلا دارید، حق ندارید این زمین رو که الان گرفتید بسازید، حق ندارید بفروشید، حق ندارید تلفش بکنید، هیچی مال کسی، اون ملکیت محدود. اگه میخواستی اینو بسازی، گفتم که اگر میخواستی تصرف مطلق بکنید باید میگفتی با اسقاط کافی خیارات، تا زمانی که او خیار داره. اینا تمام ضرره برای شما، ولی باید بگوید از ماست که بر ماست، خواستید خود تو اینجوری معامله نکنید. حق قابن معلق است بر این که مقبون از حق خودش استفاده نکنه. بله بله حقش حقیه که معلقه. نه خیلی نه اینا هیچ کدام موجب اهمیت نیست. اهمیت اینه که مثلا فرسون یکی اصلا همه حیاتش زندگیش متوقف بر این معامله است، این میشه اهم. ولی اینکه حالی یکی مقدم بوده که مؤخر بود نه.
اون مطلقه مقدم مؤخر
بله بله نه 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 چون تو باب تزاهم فقط اهم و مهم را میگن نه اسبق و
لاحق.
مثال مثال عرض کردم اون جایی که دو نفر میافتن تو استخش و میرید بینید کی اول افتاده؟
بله.
آره؟
نه، اگر تشخیص ندیم کدوم اهم و کدوم مهمه
خب
مجبوریم به اصول عمل.
نه خب اگر که تشخیص ندید جای تخییره، جای تخییره. نه 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 جای تخییره. نه اون که تخییر خود چه جزء اصول عملی هست یا نه، اینو قبلا مرز کرده بودم. تخییر دو تا براءته، تخییر یه اصل نیست. تخییر دو چه استثابی؟
دو اون شخصی که اول استاد تو استاد حق خب. بگردن ما تعلق گرفت برای که واجب نجات
تا شما میاد تشخیص بدی که کی اول افتاد دو تاشو خفه شدن. خیلی خوب. خب بله.
اگر الان
بله بله خب این بله این بینید نه این اشکال به من وارد نیست، اما به همه فقها ها وارده. اشکال اینه که آقایون صریحا میگن که خیار قبل علت تراخیه، یعنی فور توش نیست، تراخیه و خیارم قابل ارثه. اینو همه آقایون میگن. لازمه فرمایش آقایون اینه ها، اگر الان من بیام ادعا بکنم بگم پدر بزرگ من یه زمینی را به پدر بزرگ حاج آقای مثلا صدوقی فروخته 100 سال پیش و تو اون معامله مقبول شده، خیارم ارث میرسه، الان من میخوام اون معامله 100 سال پیش رو فسخ کنم. همه آقایون میگن این جایزه، ولی مرز میکنم این جایز نیست، به خاطر اینکه خیار هم که علت تراخیه مرور زمان را من قبول دارم. میگم که اگر شما خیار دارید تا یه حد متعارف 5 سال 6 سال خیلی باشه 10 سال دیگه بیشتر، اگه مثلا 15 سال گذشت شما خیار داشتید و فسخ نکردید اصلا دیگه خیار ندارید. باشه، چون اگر این را شما بگویید که آقایون میگن دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، اختلال نظام میشه قطعا. الان نمیدونم سالی چند میلیون پرونده تو قوه قضایی است، اگه این حرف زدید که خیار علت تراخی است و هر کسی میتونه بگه پدر بزرگ من به پدر بزرگ شما چیز فروخته ها، دیگه وقت چه میشه دادگاه؟ آره دیگه هیچ پرونده مختومه نمیشه. باید مرور زمان را بپذیریم، بگیم حتی خیاری که علت تراخیه این تراخیش یه مهلتی داره، مهلتش هم عرفیه. تا یه حدی شما اگر که حق خودت را نگرفتی، مثلا بعضی آدم ها هستن اینجوری انده 50 سال پیش طلبی از کسی داشته میتونستم بگیره، میگه نمیگیرم، میگذارم برای آخرت. این برای آخرت هیچی نمونه، چون این حقشو میتونست بگیره اعمال نکرد، با مرور زمان ساقط میشه، روز قیامت هم هیچ طلبی از اون نداره. خب و صلی الله علی محمد و علی آله.